قبل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شبتون بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. توسعه روابط با پاکستان اولویت سفر رئیس مجلس شورای اسلامی. دکتر قالیباف که به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود وارد اسلام آباد شده بود، توسعه روابط پارلمانی و بررسی وضع کنونی منطقه را محور اصلی مذاکرات خود با مقامات ارشد پاکستان اعلام کرد. دکتر قالیباف پیش از ترک تهران گفت یکی از موضوعات مهمی که در این سفر پیگیری خواهیم کرد و باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار گیرد، مسئله رژیم صهیونیستی است که با حمایت آمریکا به طور علنی به کشورهای اسلامی تجاوز می‌کند. این مسئله باید دغدغه مشترک همه کشورهای منطقه باشد. در سفر هیئت عالی رتبه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد، تفاهم نامه های همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان به امضا رسید. این تفاهم نامه ها به امضای عطاءالله طارر، وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات پاکستان، و آقای احمد نوروزی، معاون رئیس سازمان و رئیس رسانه ملی برونمرزی رسید.
با هدف گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تولیدات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، هیئتی عالی رتبه از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای احمد نوروزی، معاون رئیس سازمان در امور برون‌مرزی، سفری 5 روزه به پاکستان انجام داد. در جریان این سفر طی مراسمی رسمی و با شکوه در اسلام آباد و با حضور عطاءالله طارر، وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات پاکستان، و جمعی از مقامات عالی رتبه رسانه‌ای و فرهنگی دو کشور، تفاهم نامه‌های همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان به امضا رسید.
الحمدلله همکاری‌های بین دو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در سالهای اخیر رو به رشد بود. همینجور که در جلسه اشاره شد، همکاری های سیاسی در حال توسعه است، همکاری تجاری در حال توسعه است. در ساحت فرهنگ و رسانه به نظر میرسید یک عقب ماندگی هایی داشتیم که امیدواریم این امضای تفاهم نامه ها که چند تفاهم نامه هم با بخش دولتی هم بخش خصوصی امضا شد، فتح بابی باشه.
تفاهم نامه هایی که از دید ناظران میتواند نقطه عطفی در گسترش روابط رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی میان تهران و اسلام آباد باشد.
من سمجتم که میدیا کوآپریشن هماری
ایران و پاکستان نه تنها همسایه، بلکه دو ملت دارای ریشه های مشترک فرهنگی و فکری هستند. امیدواریم همکاری های رسانه‌ای به ویژه در تولیدات مشترک و رسانه های دیجیتال به تقویت این پیوندها بیانجامد.
کارشناسان رسانه معتقدند امضای این تفاهم نامه ها میان سازمان صدا و سیما و نهادهای رسانه‌ای پاکستان از جمله تلویزیون ملی پاکستان و سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی فصل تازه‌ای از همکاری‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی را رقم می‌زند.
به گفته تحلیلگران، این رویکرد نوین گامی مهم در جهت شکل‌گیری شبکه‌ای قدرتمند از رسانه‌های مستقل منطقه‌ای است که می‌تواند صدای مشترک ملت‌های مسلمان را در عرصه بین‌المللی پرطنین‌تر سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. مرحله اول مسابقات سالانه قرآن کریم الازهر با حضور بیش از 150,000 شرکت کننده زن و مرد از استانهای مختلف مصر آغاز شد. به گزارش اخبار الیوم، این مسابقات که به مسابقات شیخ الازهر موسوم است، شامل 4 مرحله است که پس از مسابقات استانی مرحله نهایی آن در ماه مبارک رمضان برگزار می شود. قرآن محل در پاکستان بیش از 100,000 نسخه قرآن مرمت شده را در خود جای داده است. این نسخه های مرمت شده قرآن هایی است که مردم با تصور شهید شدن به آب می سپارند یا دفن می کنند که در قرآن محل پاکستان مرمت و در وضعیت بهتر نگهداری می شوند.
موجود قرآن محل ہے آئیے جانتے ہیں
مکانی در پاکستان که بیش از 100 هزار نسخه قدیمی و جدید قرآن کریم در آنجا نگهداری می شود. این مکان حالا به نام قرآن محل شناخته می شود. متولی مجموعه قرآن محل درباره این مرکز میگوید
قرآن محل در منطقه گجرانوله پاکستان بیش از 100 هزار نسخه قرآن مرمت شده را در خودش جای داده. قرآن هایی که مردم با تصور شهید شدن به آب می سپارند یا دفن می کنند در اینجا جلد بندی و در وضعیت بهتری نگهداری می شوند.
به محض اینکه وارد مجموعه قرآن محل می شوید، نسخه بزرگ و زیبا از قرآن کریم نظر شما را جلب می کند. نسخه ای که متولی مجموعه درباره آن میگوید
این نسخه از قرآن را پدرم نوشته است. او کاغذ را به طور ویژه از بلژیک سفارش داد تا برام قرآن را بنویسد، اما چون اندازه کاغذ کوچک بود 4 برگ کاغذ را به هم چسباند و یک ورق کامل ساخت و برام نوشتن قرآن را آغاز کرد. پدرم از مرکب ویژه ساخته شده از زعفران، مشک، آب زمزم و گلاب استفاده کرد.
سالانه چند هزار نفر از نقاط دور و نزدیک به قرآن محل می آیند تا از نسخه های زیبا و کمیاب قرآن کریم که در آنجا نگهداری می شود دیدن کنند. مکانی که هرچند خیلی شناخته شده نیست، اما گنجینه معنوی و بزرگ را در خودش نگهداری می کند.
سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن لایحه صهیونیست ها برای اعدام زندانیان فلسطینی این اقدام را نقض اصول بین الملل بشر دوستانه اعلام کرد. این سازمان از جامعه بین المللی خواست تا به تعهدات خود برای توقف همه تخلفات اشغالگران رژیم صهیونیستی عمل کند و اقدامات حفاظتی بین المللی برای مردم فلسطین را گسترش دهد. رسانه‌های عبری اعلام کردند کمیته امنیت داخلی پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که امکان صدور و اجرای حکم اعدام علیه اسرای فلسطینی را فراهم می‌کند. نمایشگاه آثار هنری ایران در ترابوزان ترکیه برگزار شد. این نمایشگاه که در قالب سال فرهنگی ایران و ترکیه برپا شده، آثار هنرمندان ایرانی را در معرض بازدید مردم ترکیه گذاشته است.
مرکز فرهنگی شهرداری ترابوزان ترکیه، افتتاح نمایشگاه آثار هنری ایران. نمایشگاهی که در یک سوی آن آثار مسعود شجاعی کاریکاتوریست کشورمان با موضوع حمایت از مردم غزه به نمایش درآمده، در سوی دیگر نقاشی‌های دیجیتال علی میری، دیگر هنرمند ایرانی با عنوان خانواده مهربان.
مهمترین نکته‌ای که در این نمایشگاه هست آثار نقاشی خانم منصوره علی خانی، شهید جنگ 12 روزه است که اونجا به نمایش در اومده.
شهردار ترابوزان گفت آثار این نمایشگاه نمونه بارز خدمت فرهنگ و هنر به انسانیت از طریق انتقال پیام صلح است.
کلتورین استنادن ده انسانلوها خدمت edebilmesi mesaj verebilmesi de çok önemli.
نویسنده و تحلیلگر روزنامه گونباکوش ترکیه هم نمایشگاه را فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم ترکیه با فرهنگ و هنر ایرانی دانست.
بو سنت اسرلری
اینجا یک گنجینه هنر از آثاری ارزشمند گردآوری شده که نظر هر بیننده ای را جلب می کند.
با این نمایشگاه ما میتونیم بیان کنیم که کشور ما چه بوده، چی هست و چه دارد. تاریخ کهن، تمدن و فرهنگ با ارزش و دوست داشتنی که همه براشون جذاب.
این نمایشگاه که در آن بیش از 140 اثر به نمایش در آمده به مناسبت سال فرهنگی ایران و ترکیه برگزار شده و تا دو روز آینده برپاست.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، ترابوزان.
روزنامه صهیونیستی هارتس به مانع تراشی رژیم صهیونیستی در ورود کمک ها به غزه اذعان کرد. این روزنامه عبری تصریح کرد ده ها سازمانی که قبلا تاییدیه تل‌آویو را دریافت کرده بودند اکنون به دلیل یک رویه سختگیرانه مجبور به توقف فعالیت خود شدند و هزاران تن مواد غذایی و کمک‌های امدادی در خارج از غزه رها شده است. این رسانه صهیونیستی تصریح کرد در نتیجه تعداد زیادی از تجهیزات و لوازم خریداری شده توسط سازمان‌های بین‌المللی پشت مرزهای غزه گیر کرده است. هارتس اذعان کرد این اقدام بخشی از سیاست گسترده تل‌آویو برای مجازات جمعی محسوب می شود که هدف آن غیر قابل سکونت کردن غزه است. خودروهای زرهی ارتش صهیونیستی بامداد امروز به طور گسترده شرق خان یونس در جنوب غزه را زیر آتش گرفتند. همزمان مناطق دیگر غزه از جمله شرق خان یونس، شرق شهر غزه و مناطق شرقی اردوگاه جبالیا در شمال غزه هم از زمین و هوا بمباران شدند. در همین حال شهرداری غزه با فاجعه بار خواندن اوضاع در این منطقه اعلام کرد، شهرداری به صورت فوری به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری از خیابان‌ها و انتقال پیکرهای شهدا از زیر خرابه‌ها نیاز دارد و ادامه این وضع شرایط انسانی را برای مردم دشوارتر می‌کند. و نخستین بار و با وجود فشارها و تبلیغات گسترده دونالد ترامپ و حامیان رژیم صهیونیستی، یک جوان مسلمان شهردار نیویورک شد. زهران ممدانی که حالا شهردار منتخب نیویورک است اعلام کرده که در صورت حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این شهر بر اساس حکم دیوان کیفری بین المللی او را دستگیر خواهد کرد.
پیروزی بزرگ مخالفان ترامپ در انتخابات ایالتی آمریکا. در دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی آمریکا، دو چهره دموکرات ضد ترامپ که در دوره مبارزات انتخاباتیشان مواضع تندی بر ضد ترامپ و عملکرد دولتش داشتند، به عنوان فرماندار انتخاب شدند. ضمن اینکه در ایالت ویرجینیا نامزد مورد حمایت ترامپ برای دادستانی کل این ایالت شکست خورد. صحبت‌های لیلاند ویترت، مجری شبکه آمریکایی نیوز نیشن.
این انتخابات از نظر بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا یک همه پرسی بر ضد ترامپ است. مردمی که در این انتخابات به نفع نامزدهای دموکرات رای دادند، در واقع این کار خود را نوعی اقدام بر ضد ترامپ می‌دانند، زیرا اکثر رای دهندگان به خاطر عملکرد ترامپ نسبت به یک سال قبل از نظر مالی وضع بدتری دارند.
اما آنچه در این انتخابات بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، انتخاب زهران ممدانی 34 ساله به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک است. گزارش ابیگیل فیلیپ خبرنگار CNN را میشنوید.
این یک پیروزی بزرگ برای زهران ممدانی است که تا همین حدود یک سال پیش کاملا برای این شهر ناشناخته بود و اکنون شهردار منتخب نیویورک. و البته شاهدیم که تبلیغات اسلام حراسی بر ضد او هم شدت گرفته.
در این حال ویژگی شاخص زهران ممدانی، وعده 11 ماه پیش او مبنی بر دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت شرکت در اجلاس سازمان ملل است. موضوعی که او باز در مصاحبه جدیدش با تلویزیون فاکس نیوز بر آن تأکید کرد. سوال و جواب مجری تلویزیون فاکس نیوز و زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک را میشنوید.
شما گفتید که اگر نتانیاهو به اینجا سفر کند او را دستگیر خواهید کرد. آیا پای این حرف خود نیستید و او را دستگیر می‌کنید؟
من گفتم که اینجا شهری است که به قوانین بین‌المللی پایبند است و دیوان کیفری بین‌المللی هم برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرده است. ما این کار را با رعایت تمام قوانین موجود انجام خواهیم داد.
با پیروزی زهران ممدانی دموکرات در انتخابات نیویورک و انتخاب او به عنوان مدیر ارشد این شهر، فشارهای جمهوری خواهان که حالا هم کنگره و هم کاخ سفید را در اختیار دارند بر او تشدید خواهد شد. تا همین جای کار ترامپ اعلام کرده که به خاطر انتخاب ممدانی بعد از این حاضر نیست به شهر نیویورک بودجه فدرال بدهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
فردا پنجشنبه 15 آبان 1404 هجری خورشیدی برابر است با 15 جمادی الاول 1447 هجری قمری و ششم نوامبر 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:08 از آن صبح فردا، 57 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:32 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون آرام. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می‌توانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا میزنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس. نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همین عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
ساعت 20:20 دقیقه، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه برهان تقدیم به شما.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرت هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر لاریجانی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکارانتون.
خیلی ممنونم، خوش آمدید. این پرسش مرکزی، مسئله ما با آمریکا، مسئله ما با غرب یک تعبیر، و مسئله ما با آمریکا بعد از انقلاب اسلامی. اگه بخوایم این مسئله رو توضیح بدیم که از کجا شروع میشه و چگونه قابل حله، چطور باید طرح بحث بکنیم؟ از کجا باید آغاز کرد؟
مسئله ما با آمریکا و مسئله ما با غرب یکیه. البته غربی که من اشاره میکنم تهدید مفهومی مختلف داره. غرب به اصطلاح تمدنی، غرب نمیدونم ایدئولوژی، غرب جغرافیایی. حالا ما برای اینکه بحثمون ساده باشه، ما دولت آمریکا رو داری به مجموعی از دول اروپایی که اینا با همدیگه هم نوا هستن، و حتی غیر اروپایی مثل کانادا و استرالیا، و حتی بعضی هم در شرق هم هستن مثل ژاپن و کره جنوبی. این اقمار مختلف غربی هستن. اینا البته مسائل خاصی رفتاری ماهوی دارن. مسئله ما با اینها در واقع مربوط به ماهیت ایناست. مسئله ما با اینا یه مسئله مثلا تاکتیکی نیست که حالا با هم به تعبیر آقا که حالا مثلا یه خورده ما شعارامون رو کم کنیم، مثلا یه خورده در بیاناتمون نرمش نشون بدیم مسئله حل بشه. اصلا بحث اینا نیست. چون شهیدم اخیرا بعضی هم میگفتن علت درگیری های ما با آمریکا که اینا عصبانی شدن چون ما مرگ بر آمریکا میگیریم، سفارتشون گرفتیم، پرچمشون آتش میزنیم. اینا خیلی نگاه کردن به صورت مسئله به شکل خیلی سطحی هست. غرب، حالا که بس غرب میگیم، این غرب یه موتور صهیونیستی هم داره که موتور محرکشون هست. آمریکا که مدیر این قضایا پیشرو هست، البته رهبری آمریکا هم الان تضعیفای خودش داره. اینها برای خودشون یک منافعی رو در منطقه تعریف میکنن که ناشی از تلقی و تفکرات خودشونه. اجمالش این است که اینا معتقدن این منطقه هم باید تحت سیطره شون باشه. اصلا شما این رئیس جمهور فعلی آمریکا رو نگاه کنید، هر جان بوی نفت میبینه به سمتش قشون میفرسته. یعنی ونزوئلا یکی از جاهای بزرگ نفتی دنیاست، قشونشون دورور دنبال این هستن که مسلط بشن. همین دیروز راجع به نیجریه، خب نیجریه بزرگترین کشور نفتی آفریقا هست دیگه، هم عضو اوپک هست اینا. ادعاش هم این است که شما چرا مسیحا رو میکشید؟ حالا این بوکو حرام که اونجا هست، این بوکو حرام از اذناب داعشه. داعشه است که خود اینا تولید کردن، و اتفاقا اینا شیعیان رو شهید میکنن. از شیخ زگزاگی و بچه هاش اینا عمدتا تعرض اینا به شیعیان هستن، به مسیح کسی کار نداره، ولی بوی نفع مشامشون آمده. اینا به راحتی برای خودشون منافع تعریف میکنن. این ناشی از چند تا ویژگی هست. ویژگی اولش خود بزرگبینیه، معتقدن ما متمدنیم، بقیه عقب افتادن. تمدن همین تمدن است که اونا دارن. حالا اونا ادعا میکنن سکولاریسم لیبرال و دموکراسیشون بهترین مدل زندگی است. همین خود بزرگبینی است، یعنی نمیخوان مدل دیگری رشد کنه. ثانیاً برای رسیدن به مقاصدشون معتقدن که هر کاری بکنن مشروعه و این مشروعیت که اینا برای خودشون قائل هستن میتونه همراه با شدیدترین کارگیری مکانیزم‌های خشونت هم باشه. در واقع من میتونم بگم که غرب سیستم مدنیشون دو تا خصوصیت برجسته داره، یکی امنیت محوره و یکی دیگه این که خشونت رو حتی در حد بی مرز هم قبول داشتن. جامعه خشنی هستن، نه تنها با فلسطین و با مسلمان ها. در جنگ های جهانی اول دوم شما دیدید که غربی ها چگونه میتونستن حدی برای خشونت قائل نباشن.
هر دو تا جنگ خودشون شروع کردن،
خودشون شروع کردن و در جنگ جهانی دوم بالغ بر 50 میلیون آدم کشته شد. یعنی خشونت بی مرز.
آمریکا آمریکا ننگ به رنگ تو، خون جوانان ما میچکد از جنگ تو.
قبطر هم با هم جنگ طولانی مذهبی داشتن، 130 سال
جنگ هایی که پروتستان و بله، یعنی اصلا تفتیش عقایدی که پیدا شد مربوط به مسلمان ها در حاشیه بود، مربوط به اینکه اینا یهودی هن یا اینکه مسیحی هن و چه فرقی از مسیحیت هستن. حالا اینا مشکلشون با ایران چیه؟ ایران آمده چند تا حرف داره. یکی جمهوری اسلامی، یعنی ما لازم نیست که ساختار مدنیمون رو به تقلید از غرب درست کنیم. ما یه ساختار مدنی بسیار عقلایی و مدرن شکل دادیم. سنگ زیربناش عقلانیت اسلامی منبعث از مکتب اهل بیت که یک تفکر جوشان اسلامی است، یک تفکر فریز شده نیست. این یه بحثه. یکی دیگه این که مکانیزم حضور مردم، این مکانیزم دموکراسی نمایندهی به نحو اعلا درش هست. خب این تجربه کاملا جدیده. انتظار غرب این بود که این تجربه همون اول شکست بخوره. در نهضت آزادی و دیگر گروه ها همراه با تفکر غرب معتقدن که نمیشه. یعنی اصلا مگر میشه در این دنیای مدرن فلان اینها اسلام چه، و ضمناً غربی ها نمیذارن. نمیشه، نمیذارن، نمیتونیم، انواع بحثا بود. زمان معتقد بودن، مرحوم بازرگان معتقد بود همه حکومت سوئیس رو بگیریم، شرب خمر رو مثلا بعضی چیزا مظاهر اینا رو برداریم، این تقریبا حکومت خوبیه دیگه اسلامی. خب حضرت امام نظرشون جمهوری اسلامی با یک نظم مدنی دقیق بود. قانون اساسی ما یک دستاورد خیلی مهمی است. غرب با این مشکل داره. اینا منتظر بودن که جمهوری اسلامی ظرف 6 ماه با کودتا و اینا سقوط کنه. این کودتا و اینا و این توطئه ها ربط داره به گرفتن سفارت. بعضیا عنوان سفارت به عنوان جاسوسخانه گفتن. گفتم این کمه. جاسوسخانه خب اشکال نداره، هستن لانه جاسوسی. اینجا لانه فتنه و طراحی و توطئه بود. لانه توطئه بود. چون معتقد بودن این قابل پایین کشیدن جمهوری اسلامی. خب همه کار کردن، حالا من دیگه تفصیلش رو نمیگم. بعد از 4 دهه اینا با چی مواجه شدن؟ اینا با یک جمهوری اسلامی، یک سیستم مدنی که جنگ تحمیلی رو جلوش مقاومت کرد، چالش هایی که اونا گفتن تحریم های فلج کننده و بی نظیر و فلان، فلج هم نشد، خیلی سرپا سر و مرهم است و میغره مثل شیر و حرف هم داره. تازه حرفش در سایر نقاط جهان، در فلسطین، در لبنان، در یمن، در عراق، حتی در سوریه که الان ایناش توطئه کردن و جاهای دیگر حرفش مشتری داره، دکترین مقاومت حرف داره. خب بعد قدرت عظیم علمی و تکنولوژیک داره، در جهان اسلام بی نظیره. یعنی در جهان اسلام شما هیچ کشوری ندارید که به اندازه ایران در علوم و فنون هسته‌ای پیشرفته باشه. بمب اصلا چیز کوچیکیه برای متخصصین ما، این چیز خیلی ساده است. ما میخوایم این علوم و فنون رو در لایه‌های زیرینش ورود میکنیم و میریم. در سایر رشته‌های علمی همجور، مثلا در رشته علم نجوم تنها کشوری است در جهان اسلام که یک رصدخانه به این درجه از پیشرفت داره. در رشته‌های علوم پایه و جاهای دیگر و توانمندی‌های دفاعی که داره که یه چشمه‌ایش ازش چشیدن حضراتی که ما تجاوز کردن.